اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. گروه های امدادی می گویند که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، شمار مهاجرانی که در مرز ایالات متحده و مکسیکو تجمع می کنند به طور مداوم در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری می شنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، حکومت افغانستان از اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان قتل‌های هدفمند در این کشور حمایت کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز شنبه گفت که کشتارهای هدفمند افزایش یافته که این برای حکومت افغانستان، مردم و شرکای بین المللی کشور قابل پذیرش نیست. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با نشر اعلامیه حملات هدفمند را بی‌رحمانه توصیف کرده و نوشته که زنان، کارمندان غیر نظامی، اعضای بخش قضا، کارمندان رسانه‌ها، کارمندان صحی و مدافعان حقوق بشر هدف قرار می‌گیرند. اما اعلامیه اشاره به عاملان این حملات نکرده است. پس از اعلام آمادگی روسیه و ترکیه برای برگزاری نشست‌های جداگانه در مورد صلح افغانستان، مشاور شورای امنیت ملی این کشور می‌گوید که نمایندگان حکومت افغانستان در این نشست‌ها شرکت خواهند کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
حمدالله محب روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت در صورتی که نمایندگان طالبان از قطر در نشست مسکو و ترکیه شرکت کنند، حکومت افغانستان نیز هیئت مذاکراتی خود را برای حضور در این نشست ها خواهد فرستاد. قرار است نشست روسیه به تاریخ 18 مارچ در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود و در آن مقام های ارشد حکومت افغانستان، نمایندگان طالبان و برخی از نمایندگان کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا دعوت شدند. وزیر خارجه ترکیه نیز گفته است که انقره برای میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان در ماه اپریل آمادگی میگیرد. مولود چاوش اغلو گفت که انقره نماینده ویژه خیش در امور افغانستان را نیز معرفی خواهد کرد. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که با مقام های ارشد نظامی پاکستان از جمله لوی دلسیز اردو و رئیس استخبارات آن کشور در بحرین دیدار کرده و دو طرف درباره صلح افغانستان و روابط میان دو کشور صحبت کردند. آقای محب تاکید کرد که این نشست به دلیل بی‌اعتمادی میان دو طرف به وساطت مقام های بریتانیایی و بحرین برگزار شده و قرار است این نشست ها ادامه بیابد.
طالبان داشتن هر نوع ارتباط را در انفجار روز جمعه در هرات که منجر به کشته شدن 8 و زخمی شدن 54 دیگر شد رد کردند. این حمله حوالی ساعت 10 جمعه شب با یک موتر بمب‌گذاری شده در حوزه 14 امنیتی ایراد بر یک پسته سربازان پلیس موسم به گنج صورت گرفت. در این انفجار بزرگ شمار زیادی از ساختمان ها و خانه های مسکونی خسارت دیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 55,959 افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,454 می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 119,182,742 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و 2,641,707 رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 532,593 و شمار مصابین 29,347,982 گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,739,360 مورد این بیماری و مرگ 61,142 مبتلا به کرونا وایرس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 13,476 و شمار مصابین 602,536 تایید شده است. در تازه ترین خشونت ها در میانمار حداقل یک جوان 21 ساله کشته و دو تن دیگر زخمی شد. روز شنبه صدها نفر از مقررات منع رفت آمد سرپیچی کردند و برای ادای احترام به قربانیانی که از زمان دستیابی اردوی میانمار به قدرت کشته شدند و جاده های مندالی دومین شهر بزرگ این کشور جمع شدند. از زمان کودتای اول فوریه بیش از 70 نفر در اعتراضات روزانه توسط نیروهای نظامی کشته شدند. خشونت تازه علیه معترضان در میانمار پس از کشته شدن 3 نفر در شب جمعه در مرکز تجارتی یونگون صورت گرفت. میدان هوایی آلماتی در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که یک طیاره AN-26 که از نورسلطان پایتخت قزاقستان پرواز میکرد روز شنبه هنگام فرود در آلماتی سقوط کرد. مقام ها در قزاقستان از کشته شدن 4 نفر در این رویداد خبر دادند. خبرگزاری روسی انترفاکس با استناد به منبعی گفت که طیاره متعلق به اداره سندات قزاقستان که بخش از کمیته امنیت ملی آن کشور است 6 سرنشین داشت. وزیر امنیت عمومی سریلانکا روز شنبه اعلام کرد که پوشیدن برقع در آن کشور ممنوع خواهد شد و بیش از 1000 مدرسه اسلامی را مسدود خواهند کرد. شرح بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید.
سارا ویراسکرا در یک کنفرانس خبری گفت که کابینه کشورش روز جمعه سندی را تصویب کرد که بر اساس آن پوشش کامل صورت برخی از زنان مسلمان و دلایل امنیت ملی ممنوع می شود. وزیر امنیت عمومی سریلانکا همچنان گفت که دولت قصد دارد بیش از 1000 مدرسه اسلامی را که خلاف نصاب ملی آموزش و پرورش است مسدود کند. وی گفت هیچ کس نمی تواند مکتب باز کرده و هر آنچه را که بخواهد و کودکان بیاموزد. پوشیدن برقع در سریلانکا با اکثریت بودایی و اقلیت مسلمان پس از بمباران کلیساها و هتل‌ها توسط شبه نظامیان اسلامی که منجر به کشته شدن بیش از 250 نفر شد به طور موقت در سال 2019 ممنوع شده بود.
وزارت داخلی روسیه گفت که پلیس آن کشور روز شنبه در جلسه سیاستمداران مستقل و مخالف در مسکو 200 نفر از جمله چندین چهره برجسته مخالف را بازداشت کرده است. این بازداشت ها در جریان سرکوب احساسات ضد کرملین و دنبال زندانی شدن سیاستمدار مخالف الکسی ناوالنی صورت گرفت. آندری پیاواروف برگزار کننده و رئیس گروه روسیه‌ای باز گفت که این مجمع که برای شنبه و یک شنبه برنامه ریزی شده بود گرد همایی معاونین شورولی ها از سراسر کشور بود. روسیه باز یک گروه مستقر در بریتانیاست که توسط میخائیل خودروکوفسکی سرمایه‌دار سابق نفت و منتقد کرملین تأسیس شد. روسیه باز یکی از بیش از 30 گروه است که بر اساس قانونی که در سال 2015 در روسیه تصویب شد نامطلوب و ممنوع اعلام شده است. و با گزارش خبرگزاری ایرانی شمار از نیروهای گارد ساحلی در جنوب ایران در حمله یک جمعیت خشمگین به پوسته‌شان زخمی شدند. آژانس نیمه رسمی فارس گفت این حمله بعد از مرگ یک قاچاقچی مواد سوخت در روز جمعه در اثر درگیری با گارد ساحلی که در حال تعقیب قاچاقچیان در آب‌های خلیج سیریک بودند رخ داد. حدود 2 هفته قبل نیز دست کم 2 نفر که از مرز ایران به پاکستان سوخت حمله کردن در گلوله‌باری مامورین امنیتی ایران کشته شدند. این رویداد اعتراضات را در پی داشت که از شهر مرزی سروان در جنوب شرق ولایت سیستان و بلوچستان گسترش یافت. طبق اعلام سازمان ملل متحد در جریان اعتراضات ممکن است حدود 23 نفر توسط سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران کشته شده باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مشاور امنیت ملی گفته که در بحرین با لویدرستیز و رئیس استخبارات نظامی پاکستان دیدار کرده و روی مسائل پروسه صلح افغانستان، مسائل امنیتی و سرحدی گفتگو کرده. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
مسئولان ارشد سکتور امنیتی افغانستان در یک نشست خبری مشترک حضور یافته در مورد وضعیت امنیتی و سیاسی کشور به رسانه ها معلومات داده گفتند که افغانستان در نشست های احتمالی مسکو و انقره شرکت می کند، اما در مورد این که به چه سطح هیئت ارسال می شود هنوز نهایی نشده است. حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در این نشست مشترک مسئولان ارشد سکتور امنیتی گفت که وی همراه با رئیس عمومی امنیت ملی و لوی درستیز افغانستان در جلسه ای که با وساطت کشور بریتانیا و میزبانی کشور عربی بحرین صورت گرفته بود شرکت نموده است و با جنرال جاوید قمر باجوه لوی درستیز پاکستان و رئیس استخبارات نظامی آن کشور ملاقات کرده است.
سفر ما در بحرین، بله، ما جناب سراج صاحب و لوی درستیز صاحب اشتراک کرده بودیم در یک جلسه همراه پاکستانی ها که از طرف پاکستان لوی درستیز و رئیس استخباراتشان بود. ما بارها موضوع را مطرح کردیم که تنها مذاکره با طالبان در افغانستان صلح آمدنی نیست، موضوع مهم و اصل پیش پاکستان است و امرای پاکستان هم باید صحبت صورت بگیره. با وساطت برتانیا در جلسه در بحرین صورت گرفت.
آقای محب این نشست را یک نشست ابتدایی خوانده، گفت که این نشست ابتدایی و تعرفی بود، کدام پیشرفت خاص نداشتیم، مگر توافق شد که این چنین جلسات در آینده هم ادامه یابد تا به یک نتیجه برسیم. رسانه‌های پاکستانی در مورد این نشست مسئولان ارشد نظامی و استخباراتی افغانستان و پاکستان در دوحه به روز چهارشنبه گزارش داده بودند. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این جلسه مشترک بیشتر روی مسئله اختطاف عبدالرؤوف پسر 9 ساله در شهر مزار شریف که نزدیک به 5 ماه از آن میگذرد. رئیس عمومی امنیت ملی گفت قضیه اختطاف عبدالرؤوف سیاسی نیست و به تعداد 55 نفر را در پیوند به این مسئله گرفتار نموده است که همه اعضای داعشند. در قسمت یافتن نقطه ای که این پسر 9 ساله ترکمن تبار نگهداری می شود نزدیک شده.
به صراحت براتون میگم که قضیه سیاسی نیست. در این قضیه تا حال 55 نفر که کلشان اعضای داعش هستند اینا دستگیر شدند. این امو شبکه هستن که در پهنتون کابل هم دست داشتن. در جمله از این 55 نفر ما کسایی را داریم که اتباع ازبکستان هم هستن، از تاجیکستان هم هستن. اکثر این گرفتاری ها در ولایت بلخ شد، در جوزجان شد و در فاریاب شد و هنوز هم ادامه داره. در قسمت یافتن نقطه ای که عبدالرؤوف جان نگهداری میشه ما بسیار نزدیک رسیدیم، انشالله که نتیجه میگیریم.
رئیس عمومی امنیت ملی ادعا کرد که از جمله 55 تن گرفتار شدگان در رابطه با اختطاف عبدالرؤوف کسانی هم شاملن که در پلان اختطاف شامل بودن و به نحوی در حفاظت و نگهداری این کودک دخیلن. عبدالرؤوف 9 ساله در ماه عقرب در شهر مزار شریف در راه مکتب اختطاف شده است و محمد نبی پدر عبدالرؤوف و سایر اعضای خانواده میگویند که با گذشت حدود 140 روز از اختطاف عبدالرؤوف سپری شده است و دولت هیچ سرنخ و جواب قانع کننده برای خانواده آن نداده است. هرچند امرالله صالح معاون نخست باری گفته بود که در ظرف 15 روز عبدالرؤوف اختطاف شده را به خانوادهش برمیگرداند، اما تا کنون این وعدهش عملی نشده است. همچنین رئیس جمهور غنی هم باری هشدار داده بود که اگر کودک را بوده شده آزاد نشود همه مقام های محلی بلخ را برکنار میکند. اما نه کودک تا کنون رها شده است و نه کسی از مقام محلی بلخ برکنار گردیدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برخی منابع امنیتی در ولایت های کندوز و بلخ از درگیری ها با جنگجویان طالب خبر دادند. لحظات پیش همکار ما رویا زمانی آخرین تحولات در این مورد و اوضاع امنیتی شمال افغانستان از گزارشگر رادیو آشنا میرویس بیژن جویا شده که اینک به توجه میرسم.
آقای بیژن تشکر از شما. همزمان با نارامی هایی که گزارش میشه از شمال افغانستان، ولایت قندوز و بلخ گواهی بعضی از تحرکات گروه های مخالف حکومت افغانستان است و درگیری ها گزارش میشه. جزئیات بیشتر در این مورد چی است آقای بیژن؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز، دو ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان گواه حمله طالبا بوده که شب گذشته طالبا در ولسوالی خان‌آباد قندوز بر یک پوسته نیروهای دولتی حمله کردند. هرچند که مقامات امنیتی به صورت رسمی تا هنوز در مورد تلفات وارد شده به نیروهای دولتی چیزی نگفتند، ولی یک منبع بدون نامش در گزارش گفته که در این درگیری یا در این حمله طالبا در ولسوالی خان‌آباد دست کم 6 سرباز اردو جان باخته و 1 پلیس هم مشمول کشته شده هاست و 4 نفر دیگه زخم برداشته. وضعیت در کندوز در جریان 2 ماه گذشته رو به وخامت گذشته و به شاهراهایی که منتهی به ولایت کندوز میشه بین بغلان کندوز و تخار کندوز گواه حمله ها و حضور گروه های طالبان هستند که وضعیت در این منطقه ناهم ساخته و مردم را به سطوح آورده و همزمان با این یک حمله دیگر طالبان بر بلسوالی شلگر ولایت بلخ انجام دادن که گفته میشه در حمله که طالبان بر یک پوسته نیروهای دولتی مربوط به اردو و پلیس و نیروهای سازش مردمی انجام دادن بیشتر از 6 نفر از نیروهای دولتی جان باخته و 4 نفر دیگه هم زخم برداشته. همزمان مقام های امنیتی گفتن که در این حمله طالبا هم تلفات داره که 4 طالب در نبرد کشته شده با نیروهای دولتی و برفعلا وضعیت در کنترل نیروهای دولتی قرار داره و وضعیت در بخش های از ولسوالی شلگر ولایت بلخ و بخش های دوردست ولایت بلخ ناگوار است.
شما از وارد شدن تلفات بر طالبا ذکر کردین، آیا طالبا این تلفات رد میکنه یا اونا پذیرفتن که تعداد از تلفات داشتن؟
خب طالبا در اعلامیه گفتن که 4 نفر از همکارایشان یا افرادشان در بخش از کندوز زخمی شدن و بیشتر از او درباره این حمله از تلفات افرادشان جزئیات ندادن، ولی طالبا گفته که چندین نفر از نیروهای دولتی را در کندوز و بلخ به حساب اسیر گرفتن و شمار زیادش هم از تجهیزاتشان در اختیار خود قرار گرفتن و بیشتر جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان با توجه به اعلامیه های گروه طالبا و مقام های دولتی، جنگ یک حالت تبلیغاتی را گرفته و هر طرف ادعا میکنه که تلفات بیشتر را بر طرف مقابل وارد کرده. برای فعلا وضعیت قسمی هست که بیشترین اطلاعات از آدرس مقام های دولتی و حکومتی و سخنگوی ها و رسانه ها داده نمیشه و بیشترین اطلاعات و زودترین اطلاعات طالبا و طرف های مخالفین طرف درگیری با نیروهای دولتی هست در اختیار رسانه ها قرار نمیده و در حقیقت برد تبلیغات جنگی و تبلیغات سرد را که طالبا پیشه گرفته او افکار آمر مدیریت میکنه و به نفع طالبا تمام میشه، در حالی که ما از بام تا شام تلاش میکنیم تا مقام های دولتی حداقل اطلاعات را جزئیاتی از جنگ را در اختیار ما قرار بده. بدبختانه که ما به او اطلاعات دسترسی پیدا نمیکنیم.
آقای بیژن، یک خبر دیگه ای است که قول اردوی 270 پامیر در قندوز با قول اردوی 209 شاهین در بلخ مدغم شدن، جزئیات بیشتر در این مورد دارین یا خیر؟
خب قول اردوی 270 پامیر هم پیش از این هم به دلیل از این که مدیریت از این یا مدیریت جنگش بیشترینه از قول اردوی 209 شاهین که مربوط زون شمال است، در یک مقطع زمانی مربوط به این قول اردو میشد و بعد از اینکه نیروهای امنیتی این ساحه بخشای مختلف را مسئولیت پذیر شدن، این قول اردو مجزا شد و نامش به قول اردوی 207 پامیر تبدیل شد و برفعلا این قول اردو مدغم شده با قول اردوی 209 شاهین و مسئولیت های عمده و برنامه های بزرگ عملیاتی از در خود مرکز قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی تعدادی ولایت بلخ است راه اندازی و تدارکات می شد و از اونجا سوق اداره می گردید و برای فعلا هم مسئولیت های تمام عملیات ها را قول اردو به عهده گرفتن، ولی بیشتر ساحات قول اردوی که تحت پشت قول اردوی 209 شاهین است ساحاتی است که ساحات تحت اداره شان است، تحت کنترل شان است و تمام مدیریت جنگ از اینجا صورت می گیره و ساحه وسته برای آموزش، برای تمرین نظامی و ساحه وسته برای نشست و برخواست چرخبال ها از اینجا دارن، در حالی که ساحه قول اردوی 207 پامیر در ولایت کندوز نسبت به هی قلوبه 209 شاهین محدودتر است و همزمان شما در جریان هستین که در جریان 3 ماه گذشته چندین بخشی از این قلوبه اردو مورد حمله راکتی قرار گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گروهی تشکیل شده از ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند که با کووات مسموح است، روز جمعه تمویل موافقات را اعلام کردند تا تولید واکسینی ویروس کرونا را در هند به 1 میلیارد دوز ارتقا بدهند. پاتسی ویداکاسوارا، گزارشگر صدای امریکا، گزارشی در این باره داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
جنوب شرق آسیا که جمعیت برابر با 655 میلیون دارد، از اثر همگیری کووید 19 به شدت آسیب دیده که بیشتر موارد بیماری در اندونزیا گزارش داده شده است. منطقه از کمبود واکسن‌های ویروس کرونا رنج می‌برد. معزلی که ایالات متحده همراه با ژاپن، استرالیا و هند با هم در گروهی که کواد نامیده شده است می‌خواهند با آن بپردازند. رئیس جمهور بایدن در این رابطه گفته است
یک همکاری مشترک بلند پروازانه جدید که می تواند تولید واکسین را به نفع جهان افزایش بخشد، به واکسیناسیون استحکام بخشد و نفع آن به تمام منطقه هند و اقیانوس آرام برسد.
در طی طرح تمویلی که روز جمعه از سوی کواد بران داخته شد، به تولید کنندگان واکسین هندی کمک خواهد شد تا سال 2022 تولید خود را به 1 میلیارد دوز برسانند. به اساس گفته مقامات اداره بایدن، از این واکسین بیشتر در کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده خواهد شد. رئیس جمهور جو بایدن تحت فشار قرار دارد تا در برابر دیپلماسی واکسین بیجینگ از خود عکس العمل نشان دهد، در حالی که او در صدد است تا نخست تمام امریکایان واکسین شوند. در معایمه سال گذشته، رئیس جمهور چین شین جین پینگ اعلان کرده بود که واکسین ساخت چین در خدمت تمام جهان خواهد بود. این داستان است که اداره جو بایدن خواهان تغییر آن است و می خواهد به نیازمندی واکسیناسیون در داخل و خارج در تمام جهان به آن رسیدگی صورت گیرد. شیلا سمیت از شورای روابط خارجی می گوید
آنها می خواهند به صورت ائتلافی عمل کنند تا تمام قطعات پاسخ در برابر کووید 19 را با هم جمع آورند و مطمئن شوند که ما نه تنها در مورد خود من حیث کشورهای غنی منطقه می اندیشیم، بلکه در عین زمان و کشورهای نیز می اندیشیم که منابع آن را ندارند و هم بدیلی در برابر برخورد چینایی ها عرضه دارند.
بیجینگ تعهد سپرده است تا در حدود 500 میلیارد دوز از واکسین را برای بیشتر از 45 کشور جهان تهیه کند و شراکتی را با کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزیا جهت تولید واکسین به میان آورده است. معمولاً با گروه کواد اغلباً به چشم متعادل ساختن نفوذ اقتصادی و نظامی چین در منطقه نگاه می شود. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا می گوید که بیجینگ نباید در مورد اجلاس سران نگرانی به خود راه دهد.
این به منفعت تمام کشورهای مستقل، خاصتا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان است که ما از دیر زمان با آنها دوست هستیم.
اجلاس 90 دقیقه‌ای رهبران در روز جمعه نخستین نشست از زمان اجلاس نخستین کواد در سال 2004 تا حال می باشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
گروه‌های امدادی در ایالات متحده میگن از زمان رویکار آمدن دولت بایدن، شمار مهاجرانی که در مرز ایالات متحده و مکزیکو با امید درخواست پناهندگی یا قبولی پناهندگیشان تجمع می‌کنند، به طور مداوم در حال افزایش است. گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش فرستاده که برگردان او را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سینی سدرو در ایالت کالیفرنیا واقع است. در سمت دیگر بندر ورودی میان مکسیکو و ایالات متحده، ال چپارال، محله در همسایگی تیوانا واقع شده است. این مکان و محل بودوباش بیش از 300 مرد و زن و کودک مهاجر از مناطق مختلف امریکای مرکزی و هایتی بدل گردیده است. آنها بدون دسترسی به آب پاک زندگی می کنند و با غذایی که از طریق سازمان های غیر انتفاعی و خیریه تهیه می شود زنده می مانند. آرزوی آنها رسیدن به ایالات متحده است و بسیاری از آنها پیام برای رئیس جمهور جو بایدن دارند، مانند لوئیس، طفل مهاجری که در سرحد با ایالات متحده و مکزیکو در انتظار به سر می برد. او می گوید:
من از او خواهش میکنم تا با ما کمک کند تا به ایالات متحده برویم، زیرا من میخواهم به مکتب بروم.
لوئیس 11 ساله اصلا از هندوراس است. به دلیل همگیری ویروس و به دلیل اینکه او و مادرش در سرحد و در انتظار به سر میبرند، در طی یک سال اخیر به مکتب نرفته است. آنها از اداره بایدن میخواهند تا سرحد را باز کند و به خانواده های مهاجر فرصت پناهندگی و یا درخواست برای پناهندگی را بدهند. مقامات امریکایی اخیراً با ورود تعداد محدودی از مهاجران به ایالات متحده برای پیگیری تقاضاهای پناهندگیشان اجازه دادند. این تغییر در سیاست سابق اداره ترامپ بود که آنها را مجبور ساخت تا در مکزیکو منتظر برنامه موسوم به پروتکل‌های حمایت از مهاجران یا MPP بمانند. اما اداره بایدن آهسته پیش می رود. برای مثال او سایر احکام دوران ترامپ را که اجازه اخراج اجباری برخی از افراد را که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بودند یا بررسی در نقاط آزمایشات صحی را لغو نکرده است. در نقاط مختلف ورود به سرحد بس حال دیده می شود که مهاجران را در مکزیکو جمع می کند و آنها را به ایالات متحده انتقال می دهند. ماریا لوئیزا و فرزندانش از طریق برنامه پروتکل های حمایت از مهاجران در انتظار به سر می برد.
آنچه رئیس جمهور بایدن می گوید این است که صرف افراد می توانند وارد امریکا شود که MPP یا پروتکل های حمایت از مهاجرین را داشته باشند، لیکن ما منتظر فرصت هستیم تا ببینیم که آیا برای ما نیز مانند آنها اجازه ورود می دهند یا خیر.
قصر سفید و وزارت امنیت داخلی از مهاجران در حال انتظار در مکزیکو می خواهد که ببینند که آیا آنها دوسیه در حال بررسی پروتکل های حمایت از مهاجران را دارند یا خیر. وکلای مهاجرت مثل لوئیس گونزالس می گویند اکثر خانواده ها با آن اطلاعات دسترسی ندارند و در مرز گیر
ماندند. آنها در شرایطی قرار دارند که هیچ جای دیگری برای رفتن ندارند. آنها از کشورهای خود فرار می کنند زیرا زندگی آنها در خطر است. برای آنها یگانه گزینه این است که در سرحد به امکان یافتن مکان امن برای خانواده های خود منتظر بمانند. اکثر افرادی که با آنها صحبت می کنیم می گویند که اگر زندگی آنها یا کودکانشان در خطر نباشد، آنها کشورشان را ترک نمی کنند.
سازمان های غیر انتفاعی مانند دکتران بدون مرز صحت مهاجران را در کمپ های عاجل نظارت می کنند، ولی از عدم اقدامات ایمنی صحی شکایت دارند. مقامات محلی مکزیکو نگران شیوع کووید 19 می باشند. بیشتر خانواده ها در مرز سنیا سیدرو هنوز منتظرند. مقامات محلی متوجه شدند که با تشویق اطلاعات مبنی بر اینکه برخی از پناهجویان اجازه ورود به ایالات متحده را دارند، تعداد افراد در این سرحد افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.